سلام و وقت همه ایتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 7:30 به وقت افغانستان شد. با مجله خبری بامدادی این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امروز یکشنبه 27 سرطان سال 1400 هجری شمسی و 18 جولای سال 2021 میلادی است. در این 30 دقیقه نماینده های ارشد دولت افغانستان و طالبان برای دومین روز پیهم در دوحه می‌بینند تا در مورد صلح گفتگو کنند.
یک فضای خوبتر است نسبت به مذاکرات دور اول و دور دوم.
امیدواری از این دور مذاکرات در دوحه در کدام حد است؟
روزمره می‌بینیم در سطح افغان کشته میشه، اما ای که دوحه چی نتیجه خود داد امیدواری هست تا جایی که من خبر دارم.
حکومت افغانستان از ربودن دختر سفیرش در اسلام آباد شدیداً اعتراض کرده. روایت آواره شدگان جنگ های اخیر به ولایت هرات.
از ولایت بادغیس آمدیم که جنگ بیده، خونه ما چیز گردم.
یک نگاه کوتاه هم میکنیم با آنچه در رسانه های غربی در مورد افغانستان نشر شده. آیا درس های آنلاین برای شاگردان مؤثر بوده؟
بسیار والدین شکایت کردن که از آنلاین هیچ کس شاگرده یاد نگرفته.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط ها رئیس جمهور غنی میدان هوایی بگرام را برای افغانستان خیلی با اهمیت عنوان کرده. سفیر افغانستان در چین میخواهد 1 میلیون دوز واکسین کرونا به کشورش بفرستد و مذاکرات هسته‌ای ایران به تأخیر افتاد. مشروع خبرها. انتظار می رود نماینده های دولت افغانستان و مذاکره کننده های طالبان برای دومین روز پیهم در دوحه دیدار کنند. فریدون خوازون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که مذاکرات در فضای مثبت دیروز ادامه یافت.
فرق در رفتار و کردار محسوس است، هم در مجالس و هم بیرون از مجالس. یک روی خوبتر و نظم بهتر حاکم بر فضاست. یک فضای خوبتر است نسبت به مذاکرات دوری اول و دوری دوم.
هیئت دولت افغانستان تحت رهبری عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی روز جمعه به قطر رفت. در کنار اینکه گفتگوها در قطر برای ماها متوقف بود، شدت جنگ ها هم افزایش یافته و هیچ نشانه ای از آتش بس دوامدار و رسیدن به یک توافق سیاسی تا اکنون دیدن نشده است. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید امکانات و تجهیزات به ارزش میلیاردها دلار در میدان هوایی بگرام باقی مانده است. آقای غنی دیروز در نشست کابینه گفت تنها شفاخانه 100 بستر این پایگاه آنقدر تجهیزات دارد که ممکن است در منطقه بیمانند باشد.
این میدان 3 میلیارد دلار ارزش دارد. 3 میلیارد دلار سر از این سرمایه‌گذاری شده و شاید امیال 10 میلیارد دلار مابینش سرمایه از نگاه ذخیره و اینا وجود دارد. میدان مطلق زیر کنترل قوای دفاعی و امنیتی افغانستان است.
میدان هوایی بگرام در شمال کابل بزرگترین پایگاه نیروهای آمریکایی و ناتو به شمار می رفت، اما 2 هفته پیش تمامی نیروهای بین المللی پس از حضور حدود 20 ساله آنجا را ترک کردند. سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید کماندوها از همه روش‌های ممکن برای خنثا کردن تحرکات مخالفان مسلح دولت استفاده خواهند کرد. بسم الله محمدی دیروز در مراسم فراغت افسران قول اردوی عملیات ویژه گفت که مبارزه این نیروهای افغان در برابر شورشیان ادامه خواهد یافت.
هر کسی را میداند که در جنگ اراضی دست به دست میشه، ولی تعیین کننده نیست. مردم افغانستان سر شما باور دارند، ما بر حق هستیم و ما حق دفاع از وطن خود داریم. دفاع از وطن وجیبه ماست. تا آخرین لحظه در مقابل دشمنای مردم افغانستان میرزمیم.
135 تن از پرسنل نیروهای ویژه دیروز سند فراغت گرفتند. از میان آنها 20 تنشان زنان هستند. سفیر افغانستان در چین میگوید تلاش دارد هرچی زودتر 1 میلیون دوز واکسین کرونا از چین به کابل فرستاده شود. جاوید احمد قائم سفیر افغانستان در چین به رادیو آزادی در این مورد جزئیات داد.
پر نور جزئیات باندې به د افغانستان سفارت
افغانستان در مورد سایر جزئیات با وزارت خارجه چین کار خواهد کرد. در هفته آینده روی نوعیت و موعد فرستادن این واکسین ها کار میکنیم و جزئیات آن را با شما در میان خواهیم گذاشت.
کارو که ان شاء الله نور معلومات به دست شریک کنم.
این کمک جز از تعهد است که شی جین پینگ رئیس جمهور چین اخیراً به همتای افغانش سپرده بود. چین در ماه جوزای پارسال نیز 700 هزار دوز واکسین کرونا با افغانستان کمک کرده بود. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. مذاکره کننده ارشد استی ایران میگوید دور بعدی گفتگوها در وینا تا انگامی که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب حلف وفاداری یاد میکند به تعویق میافتد. عباس عراقچی دیروز در توییتر نوشت در حال حاضر آنها در مرحله انتقال قرار دارند، بنان گفتگوها تا آغاز کار اداره نو به تعویق میافتد. انتظار میرود ابراهیم رئیسی در اوایل ماه آگوست حلف وفاداری یاد کند. مذاکرات هسته‌ای ایران به خاطر جریان دارد که توافق سال 2015 میان این کشور و قدرت‌های جهان دوباره احیا شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در سال 2018 از این توافق بیرون شده بود. تا اکنون 6 مرحله از مذاکرات برگزار شده، اما نتیجه قطعی تا هنوز نداشته است. و آزمایش کرونا نخستین نفر در دهکده المپیک توکیو مثبت اعلام شد. توشیرو موتو مدیر عامل بازی‌های المپیک 2020 دیروز در یک نشست خبری در توکیو پایتخت ژاپن به خبرنگاران جزئیات داد.
برای اولین بار گزارش شده که یک تن در دهکده ورزشکاران المپیک به ویروس کرونا مبتلا شده. آزمایش PCR این شخص دیروز مثبت اعلام شد و در حال حاضر در یک هتل قرنطینه شده است.
بازی‌های المپیک سال 2020 با یک سال تأخیر در 23 جولای در توکیو آغاز می‌شود و تا 8 آگوست ادامه می‌یابد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 7:37 دقیقه با وقت کابل شد. من جاوید نعیمی در ادامه این مجله خبری میزبان شماستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. نماینده های ارشد دولت افغانستان و طالبان برای دومین روز پیهم در دوحه میبینند تا در مورد صلح گفتگو کنند. پس از نشست اول یک کمیته 14 نفری متشکل از هر دو جانب روی شکست بن‌بست در گفتگوهای بین افغان ها متمرکز شده. امیدواری ها با موفقیت این گفتگوها زیاد است، زیرا به گفته شرکت کننده ها مذاکرات در فضای مثبت صورت می گیرد و برخورد دو جانب با نشست های گذشته متفاوت است. بیشتر در این گزارش.
شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید 10 ماه وقت گفتگوهای بین افغانها روی موضوعات جزئی به هدر رفته، اکنون به گفتگوهای اساسی نیاز است. فریدون خوزون سخنگوی این شورا از دوحه به رادیو آزادی گفت که اعضای ارشد دولت و نمایندگان طالبان در تلاشند تا این بار به توافق برسند. آقای خوزون گفت که کمیته 14 نفری نمایندگان در حال بررسی موضوعات اساسی بوده و در تلاش رسیدن به توافق هستند.
تجارب مذاکرات دنیا نشان داده که بدون میانجی و تسهیل کننده مذاکرات پیش نرفته و نتایج خوب نداشته. از این خاطر در دور اول دور دو ما با می مشکل مواجه بودیم. حال درخواست شد از سوی کشور میزبان قطر و سازمان ملل که ما استقبال کردیم. از میانجیگریشان سر از بحث خواست شدند که اگر بتوانیم که سر به توافق برسیم که مذاکرات باید میانجی داشته باشه. طبیعی است که مشارکت سیاسی و نتش بحث و موضوعات مهمی دیگری که ما میتونه برای رسیدن به توافق نهایی سال کمک بکنه بر از این موارد بحث صورت خواهد گرفت.
این بار هیئت دولت افغانستان در دوحه توسط عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و هیئت طالبان توسط ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی این گروه رهبری میشوند. روز گذشته رؤسای این دو هیئت در نشست افتتاحیه تاکید کردند که گفتگوهای صلح باید سرعت یابد و تلاشها برای مصالحه سیاسی تشدید شود. فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته این بار به نظر می رسد که هر دو طرف امیدوار هستند و فضای نشستها مثبت است.
فرق در رفتار و کردار محسوس است، هم در مجالس و هم بیرون از مجالس. یک روی خوبتر و نظم بهتر حاکم بر فضاست، یک فضای خوبتر است نسبت به مذاکرات دوری اول و دوری دو. در عین وقت بزرگان دو طرف آمدن که با یک توافق اساسی بالای موضوعات اساسی دست پیدا بکنن و بحث بکنن.
محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز به رادیو آزادی نوشته که فضا خوب است و به گفته او این نشست با سایر نشست‌ها تفاوت دارد چون رهبران سطح بالا در آن اشتراک دارند. گفتگوها بین کمیته 14 نفری دولت افغانستان و طالبان در عقب درهای بسته ادامه دارد و سخنگویان آنها میگویند هر تحول در اخیر با مردم در میان گذاشته خواهد شد. تلاش های تازه برای آشتی سیاسی در حال صورت می گیرد که وضعیت جنگ در افغانستان به طور چشمگیر تغییر کرده است. روز گذشته طالبان اعلام کردند که در دو ماه گذشته 194 ولسوالی افغانستان را تصرف کردند. دولت افغانستان تا هنوز سقوط این ولسوالی ها را تایید یا رد نکرده است، اما سرپرست وزارت دفاع افغانستان روز گذشته گفت دست به دست شدن مناطق یک امر عادی است و نیروهای افغان مصمم هستند که تحرکات طالبان را خنثا کنند.
دیدار نماینده های ارشد دولت افغانستان و طالبان که برای دومین روز در مورد صلح قرار است گفتگو کنند. با گفته اشتراک کننده ها گفتگوها در فضای مثبت صورت می گیرد. برخی تحلیل ها بر این است که برای چنین مذاکرات از گذشته زمین سازی شده. مقیم نایب در آغاز گفتگو با رحمت الله نبیل رئیس امنیت ملی پیشین افغانستان پرسیده است که انتظارهای او از نتیجه مذاکرات در دوحه چیست؟
بدون شک صلح خواست مردم افغانستان است. ما روزمره میبینیم به صدها افغان کشته میشه، اما ای که نتیجه دوحه چی نتیجه خواهد داد، امیدواری هست تا جایی که من خبر دارم برای سیاسیون قبل از قبل طالبا از طریق نشستی که در تهران داشتن و بعدش هم نماینده قطر به افغانستان آمده بود، بعضی چراغای سبز راجع به بعضی مسائل نشان دادن. دیگه خواست مردم هست، اما امیدواری نابم و دلائل که من گفتم تا به حال زیاد دیدنم میشه.
در این روزا در مورد یک آتش بس طولانی صحبت به عمل می آید، در حال که وضعیت امنیتی ناگوار است، ولسوالی ها و بنادر در دست طالباست و در این شرایط سخن از آتش بس از لحاظ استراتژیک برای دولت چقدر متضرر خواهد بود، به خاطر که فعالیت های تمام بنادر در دست طالباست، بیشتر دولت در ارتباط با آتش بس طولانی متضرر نمیشه به نظر شما؟
بعضی پیشروی هایی که طالب داشتن بدون شکی قابل پیشبینی بود. من خودم شخصا اما تحلیل من این بود، دلایل خود داشت، اما بحثی که حال آتش بس شوه خدا کنه که این یک پیشنهاد واقعی باشه و در ضمن همین دروازه باز شوه به یک گفتگوی که ما بالاخره به یک نتیجه برسیم. بدون شک دولت شدید متضرر میشه، به خاطر که عایداتی که میایه و دیگه مصالحاتی که باید حکومت دولت داشته باشه او تقریبا با هیچ برابر میشه، چون وقتی نه بنادر داشته باشن، نه سرحد داشته باشن، نه ولسوالی داشته باشن، نه شورا داشته باشن، او دولت در حالت فوق العاده منزوی قرار میگیره و ممکن هدف همین باشه که دولت با مردم روبرو بسازند، چون ممکن ای باعث معاصره شهرهای کلان شود، باعث قلت مواد غذایی شود، باعث بعضی ناهنجاری های داخلی شود. یا فکر میکنم این یک درخواست خوب است، اما خدا کنه که به دیده یک تکتیک و یک دستاور دیده نشه، بلکه واقعا ما وارد یک مرحله جدی گفتگوهای صلح شود.
شما همواره از حمایت پاکستان از طالبا صحبت کردن و حکومت هم فعلا چنین موقف را داره. صدر اعظم پاکستان در یه آخر گفته که در موقف آنها تغییر آمده و از قدرت رسیدن طالبان در افغانستان حمایت نمی کنن. آیا واقعا تغییر کرده؟ در موقف پاکستان تغییر آمده به نظر شما؟
نه تنها که تغییر مثبت نامده، بلکه مداخلاتشون بیشتر شده و علنی شده. این که صدر اعظم پاکستان چی میگه، این اولی صدر اعظم پاکستان نیست، بلکه اما مسئولیت صدر اعظم های دیگه یا حکومت های ملکی رهبرهای دیگه ایشان هم میگفتن معمولا، اما اونا چون اصلا در مقضای افغانستان اختیار ندارن، بیشتر اختیارات به دست نظامی های پاکستان است و اینا فقط پیام هم میرسانن. در حقیقت اینا نه تصمیم گیرنده هستن حکومت ملکی، پاکستان و نه هم اجرات قدم میتونه که مداخلات استخبارات پاکستان و یا نظامیان پاکستان اونا برملا بسازن یا انتقاد کنن. به من خاطر همیشه چنین بوده، این حرف ما از عمران خان نبوده، نواز شریف این حرفا را میگفت و آصف زرداری این حرفا را میگفت. ما در حقیقت اختیارات این مسائل افغانستان به دست نظامی های پاکستان است، بگو بسیار ما او را جدی نمیگیریم.
رحمت الله نبیل بود، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، که با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت حالا 7:46 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. نگاهی میکنیم به رسانه های جهان که در مورد افغانستان چی ها نوشتند.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود درباره شدت جنگ در افغانستان یک مطلب نشر کرده است. روزنامه می نویسد که طالبان در 2 ماه اخیر بر علاوه مناطق دیگر در شمال، در اطراف شهر مزار شریف نیز تحرکات داشتند. در ادامه این مطلب آمده که طالبان در محاوله نیروهای دولتی که عقب نشینی نکردند یک کمربند دفاعی ایجاد کردند. روزنامه می افزاید که طالبان در روزهای اخیر حملات خود را کاهش دادند و اما معلوم نیست که چرا. همزمان با ادامه جنگ و دست به دست شدن ولسوالی‌ها در شمال، مذاکرات صلح نیز روز شنبه در قطر اثر گرفته شد. هفته‌نامه اسپکتیتر که از برتانیا نشر می‌شود نیز یک مطلب درباره افغانستان نشر کرده است. هفته‌نامه می‌نویسد که گفتگو میان طالبان و دولت افغانستان در قطر در حال آغاز شد که نیروهای بین‌المللی خروج خود از افغانستان را تکمیل می‌کنند و جنگ هم شدت یافته است. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی هیئت دولت را در این مذاکرات رهبری می کند. کریم خلیلی رئیس سابق شورای مصالحه ملی، عطا محمد نور والی سابق بلخ، سید منصور سعادت نادری وزیر دولت در امور صلح و باتور دوستم نیز در این هیئت شاملند. هفته‌نامه می نویسد که طالبان 20 سال بعد از سرنگونی رژیم خود توانستند که با تحریک پاکستان حکومت رئیس جمهور غنی را با یک تهدید جدی روبرو سازند. هفته‌نامه خاطر نشان می‌سازد که غرب در کل و خاصتاً آمریکا مسئولیت قسمی انسجام و ظهور دوباره افراطیون در افغانستان را به دوش دارند. هفته‌نامه اسپکتیتر می‌نویسد که پاکستان نیز به برگشت دوباره طالبان آمادگی گرفته، چون استخبارات نظامی این کشور در پرورش این گروه دست دارد و می‌خواهد که طالبان دوباره در افغانستان به اقتدار برسند. نویسنده به این باور است که اسلام آباد فکر می کند که برگشت طالبان یک پیروزی برای پاکستان در مقابل هند خواهد بود، کشوری که در افغانستان بسیار محبوبیت دارد و در 20 سال گذشته میلیاردها دلار در انکشاف این کشور سرمایه گذاری کرده است.
هفت و 48 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا دقایق بعد شنوندی عزیز برایتان در مورد آواره شده هایی میگویم که از ولایت های مختلف به هرات پناه آوردند و البته از کمبود امکانات هم شکایت دارند. اما پیش از آن، حکومت افغانستان از ربودن دختر سفیرش در اسلام آباد شدیداً اعتراض کرده. وزارت خارجه افغانستان میگوید سفیر پاکستان در کابل عصر دیروز احضار و اعتراض شدید حکومت افغانستان در مورد این رویداد به او سپرده شد. به گفته این وزارت، سلسله علی خیل دختر سفیر افغانستان روز جمعه در اسلام آباد ربوده و پس از شکنجه رها شد. پاکستان میگوید که در مورد این رخداد تحقیق میکند. جزئیاتش در این گزارش.
وزارت امور خارجه افغانستان میگوید اعتراضات شدید دولت افغانستان در مورد اختطاف دختر سفیر این کشور در اسلام آباد به جانب پاکستان ابراز شده است. در اعلامیه وزارت خارجه افغانستان گفته شده که عصر دیروز منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل به مقر این وزارت احضار گردید و مراتب اعتراض شدید دولت افغانستان در مورد این رویداد به او اعلام شده است. بر اساس اعلامیه این وزارت، بانو سلسله علی خیل دختر سفیر افغانستان مقیم پاکستان روز جمعه 16 جولای در شهر اسلام آباد برای چند ساعت ربوده شد و بعد از شکنجه رها گردیده است. اعلامیه می‌افزاید از دولت پاکستان به صراحت خواسته شده تا در شناسایی و مجازات عاملان این رویداد اقدام فوری کرده، مطابق به میثاق‌های بین‌المللی امنیت و مسئولیت دیپلمات‌های افغان و خانواده‌هایشان را تأمین کند. طاهر خان خبرنگار بخش مشال رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی از اسلام آباد گفته که تا هنوز در مورد این رویداد معلومات زیاد ارائه نشده است.
دومره معلومات مونږ تر لاسه کړی دلته د حکومتي سرچینو لخوا چې
به اساس معلوماتی که از منابع حکومتي به دست ما رسیده، دختر سفیر صاحب برای خریداری تحفه برای برادرش به یک کلچه‌پزی در اسلام آباد رفته بود و زمانی که با تاکسی دوباره به خانه می آمد گفته می شود یک یا دو تن به زور داخل تاکسی شده، او را مورد لاتکوب قرار داده و او را در منطقه اف 1 که خانه سفیر صاحب هم در آنجاست از موتر بیرون انداختند.
حکومت پاکستان گفته است که در مورد حمله بر دختر سفیر افغانستان در اسلام آباد تحقیق می کند. در اعلامیه دیروز وزارت خارجه پاکستان گفته شده که پلیس شهر اسلام آباد بعد از دریافت خبر این واقعه ناراحت کننده فوراً دست به کار شده و در مورد این رویداد تحقیق می کند. حمله بر بانو سلسله علی خیل دختر سفیر افغانستان مقیم پاکستان واکنش های زیاد را در افغانستان و همچنان در پاکستان برانگیخته است. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و حامد کرزی رئیس جمهور سابق این کشور این رویداد را تکان دهنده خوانده و به شدت نکوهش کردند. آقای عبدالله در اعلامیه گفته که تأمین امنیت دیپلمات ها و خانواده هایشان به اساس کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی وظیفه دولت های میزبان است و در شرایط دشوار و حساس کنونی همچون رویدادها به مخشوش سازی اذهان عمومی می انجامد. داواخان مینپال رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت افغانستان این رویداد را به شدت نکوهش کرده و در توییتر خود طالبان را مسئول این رویداد دانسته است. این رویداد در حال صورت گرفته که در روزهای اخیر تنش‌ها بین اسلام آباد و کابل افزایش یافته است. اخیراً امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان گفت که نیروهای هوایی و اردوی پاکستان در مورد هر گونه تلاش برای پاکسازی بندر سرحدی سپین بولدک کندهار به دولت افغانستان هشدار دادند. اما وزارت امور خارجه پاکستان این ادعا را تکذیب کرد. افغانستان حکومت پاکستان را به حمایت از جنگجویان طالبان و فراهمسازی پناهگاه‌های امن برای آنها متهم می‌کند. اما اسلام آباد همواره این ادعا را رد کرده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شدت جنگ در افغانستان هزاران خانواده را به هرات آواره کرده. بیجا شده ها که در وضعیت نامناسب به سر می برند می گویند که از ترس مرگ به هرات فرار کردند. مسئولان در هرات نیز می گویند که امکانات کافی برای کمک به بیجا شده ها در اختیار ندارند. گزارش در این مورد.
خدا قسم خود خدا مردم به یک خانه زندگی میکنی.
معصومه 25 ساله آواره جنگ های شهر قلعه‌نو و مرکز ولایت بادغیس است. همسرش عضو نیروهای اردوی ملی در بادغیس است و پس از هجوم سنگین طالبان در هفته گذشته از سرنوشت همسرش اطلاعی ندارد و با 7 فرزندش آواره هرات شده. او به رادیو آزادی میگوید که حالا نانی برای پر کردن شکم فرزندانش و جای برای بوده باش ندارد.
از ولایت بادغیس اومدیم که جنگ بیده، خونه ما چیز کردم، همو خاطر به جنگ زده این بیامدیم به افغانستان. ما از حکومت این خواهش داریم که بکنم من مهاجرات بخورم، از ما هم همچنین تفلام هم زیاد به غریبی مشکل محل شد.
حسام الدین شمس والی بادغیس بر رادیو آزادی گفته بود که تمام ولسوالی های بادغیس زیر کنترل گروه طالبان است و طالبان بیش از 5 مرتبه نیز طی 2 هفته اخیر بالای شهر قلعه‌نو مرکز این ولایت حمله کردند. قلعه‌نو تنها مرکز یک ولایت در افغانستان بود که آماج حمله طالبان قرار گرفت. شدت جنگ در ولسوالی مغور، یک از ولسوالی‌های تحت تصرف طالبان در بادغیس، از زبان رستم 57 ساله این گونه است.
گرم هوا میامد بلا ما تمر شد، راکت میامد بلا ما تمر شد، اما مجبور شدیم همه تفل رو گیرتیم کشن آمدیم در هرات آمدیم.
2 هفته می شود که رستم به هرات آواره شده و زیر یک خیمه در ولسوالی کروخ در شرق شهر هرات با خانواده 21 نفریش زندگی می کند.
با خدا امال به خانه ما 7 نفر مرس پتا، اگر 7 روپیه ما داشته باشم ما مسلمان بنده خدا نباشم. قریبی نیه، چیز درامت نیه، کمک نیه، چاره چی؟ چاره ما میه که مگر یا گرده خوب بفروشیم یا طفل خدا فروش برسنیم، بس خلاص.
آوارگان جنگ که به هرات پناه آوردن از روزی میترسند که ناامنی شهر هرات را نیز فرا بگیرد و هیچ جایی برای فرار از جنگ نداشته باشند. مبین قادری رئیس مهاجرین و عودت کنندگان هرات از کمبود شدید کمک به بیجا شدگان جنگ نگران است.
ما در یک ماه که گذشت بر اثر جنگ و ناامنیایی که در هرات، در ولسوالی های اطراف هرات و در ولایات اطراف هرات وجود داشته، ما 2403 فامیل بیجا شده داشتیم که از این مقدار ما تانستیم بسیار ارقام کم را شامل کمک بکنیم.
با آغاز خروج نیروهای خارجی از افغانستان، جنگ در این کشور شدت گرفته و این به معنای آوارگی شمار زیادی از افغانها. طالبان در هرات نیز حملاتشان را افزودند. عبدالصبور قانی والی هرات هفته جاری در یک کنفرانس خبری گفته بود که بیشتر ولسوالی‌های هرات به دست طالبان است و کنترل گمرک‌های تورقندی و اسلام قلعه را نیز در اختیار دارند. با شدتگیری جنگ، آوارگان جنگ داخلی دورنمای تامین صلح و برقراری آتش‌بس را تیره و تار می‌بینند. حالا برای معصومه و رستم و هزاران آواره دیگر مانند اینها ختم جنگ بیشتر از یک واقعیت بر رویا مبدل شده است.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com. حالا ساعت 7:56 دقیقه با وقت افغانستان شد. سرخط خبرها. انتظار می رود نماینده های دولت افغانستان و مذاکره کننده های طالبان برای دومین روز پیهم در دوحه دیدار کنند. فریدون خوازون، سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که مذاکرات در فضای مثبت دیروز ادامه یافت. رئیس جمهور اشرف غنی می گوید امکانات و تجهیزات به ارزش میلیاردها دلار در میدان هوایی بگرام باقی مانده است. آقای غنی دیروز در نشست کابینه گفت تنها شفاخانه 100 بستر این پایگاه آنقدر تجهیزات دارد که ممکن است در منطقه بیمانند باشد. سفیر افغانستان در چین